بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعبود. بعض سندیم که فرمودن الهی نامه حکایت از القاعات صبوحی است. راجع به انواع القاعات بحثش در کتابهای اصیل معرفت فراوان و همچنین در کتابهای هست آقا روحی فدا در شرحشون بر فصوص الحکم ممد الهمم، همچنین در شرحشون بر مصباح الانس ابن فناری و بر شرح فصوص قیصری و کتاب‌های زیاد در این رابطه فرمایشات فراوان دارند. منتها ما مقداری از فرمایشاتشون رو در ذیل بیت 44 باب 15 دفتر ده به این نحو آوردیم که این تعبیرات القاعات گاهی تعبیر به لمه هم می شود، لمه شیطانی، لمه رحمانی. لمه با فتحه بخونیم، لمه نه لمه، دیوانگی تعبیر میشه لمه. یقال و اصابت هم من الجنه لمتن هو المس، تو لغت داره، تو منتهى العرب. منتهى العرب شبیه فرهنگ جامعه لغات رو از عربی به فارسی ترجمه کرده. خیلی کتاب لغت بسیار وزین مال جناب صفی پور از جنبه ادبیات برای شما عزیزان، کتاب‌های لغتی که عربی را به فارسی ترجمه بفرماید و ترجمه‌اش هم روی اساس باشه و لغات را نوعاً ببره به اون معانی که در لغت فصیح عرب مطرح است پیش بیاد و بهتون عرضه کنه. یکی فرهنگ جامعه هست، این فرهنگ جامعه نوین، این 4 در 2 در حقیقت کار از طاق و علامه شعرانی است. یه آقایی به نام آقای سیاف این را ترجمه کرده، المنجد را. المنجد کتاب عربی است که لغات عربی را به عربی معنا کرد. این آقا این کتاب را ترجمه کرد، اسمش رو گذاشت فرهنگ جامعه، که لغات عربی اون کتاب را به فارسی ترجمه کرد. بعد از ترجمه این ترجمهش رو به محضر علامه شعرانی برده که علامه شعرانی او رو نگاه بکنن و تایید بکنن. خود المنجد از جنبه لغت خیلی لغت قوی نیست، کسی بخواهد در لغت شناسی و المنجد اکتفا کند خیلی کتاب بنیه‌دار قوی نیست. لغات را آورد اما در معانی لغات اون دقت‌های فصاحت ادبیاتی رو نکرد. این آقا که ترجمه کرد، ترجمه ایشون هم خیلی ترجمه پیش پا افتاده و وانگهی بسیار پرغلط و نیاز به یک تصحیح دقیق داشت. بلذا ترجمه کرد در 4 جلد، 2 جلد جلد اول و دومش رو هست آقا گرفتن تصحیح کردن، که در حقیقت باید بگید مجددن به تمامه ترجمه فرمودن و تمام لغات را یک یک به لغتهای کتب اصیل مثل جمهره ابن درید، مثل سیاه جوهری و لسان العرب و همینجور مجمع البحرین توریهی، مقاییس و لغه، به اونها کتاب ها مراجعه فرمودن و یکی یک لغات رو باز خود آقا استخراج کرده و همه را با دقت ترجمه کرد، که من جمله از کتاب لغتی که در ترجمه فرهنگ جامع آقا او رو به کار گرفتن همین کتاب منتهى العرب. منتهى العرب بسیار کتاب لغت در سطح عالی خوبی است. کتاب را حالا الان به شرط هم گویا به عکس باشه، جلد اول و دوم را علامه شعرانی مجددن این را بازبینی فرمودن با دقت تام، حالا جلد 3 و 4 رو آقا فرمودن، که در حقیقت فرهنگ جامع را باید کتاب تألیف شده آقا و علامه شعرانی بدونیم. اون آقا یه ترجمه سطحی کرده اما نه ترجمهش ترجمه ادبیاتی بود و نه در مقام ترجمه به کتابهای اصیل مراجعه کرد که اشکالات المنجد برطرف بشه. وقتی آوردن که این آقا علامه شعرانی تصحیح کند، یعنی تاییدش بکنه که کتاب چاپ بشه، چون معمولا خب کتابی رو کسی می‌نویسه می‌بره یکی از بزرگان تاییدش کنن که کتاب خریدار داشته باشه، مشتری اون آقای تقریض نویس رو چون می‌شناسه به احترامیشون کتاب رو می‌خره. علامه شعرانی که نگاه فرمودن دیدن هستن این کتاب چاپ بشه جز یک پارچه اشتباهات لغتی چیز دیگری نیست، مجددن شروع فرمودن خودشون 2 جلد را، 2 جلد را هم به آقا واگذار کردن. مجموعاً علامه شعرانی و ایشون این 4 جلد رو بفرمایید که انهو باز نوشتن، این در حقیقت تألیف این آقایونه. اینه که فرهنگ جامع خیلی کتاب خوبیست در ترجمه عربی به فارسی اینو داشته باشید. اینا خیلی کار میرسه در فهم آیات قرآن روایات. مثلا این همه الان راجع به چادر ما تأکید میکنیم که حجابی که قرآن دستور میدهد چادره، مانتو حجاب هست اما حجاب قرآنی نیست، حجاب اسلامی نیست. بله خب بدن زن رو میپوشه و زن لخت نیست با داشتن مانتو، اما حجاب قرآن هم نیست. چرا؟ چون قرآن در سوره مبارکه احزاب، در سوره مبارکه نور، تو این 2 سوره، یکی سوره نور آیه 31 ولی از ربنا به خمر هنه علا جیوب هنه دارد لفظ خمر، و یکی هم در آیه 15-16 سوره مبارکه احزاب داره که به پیغمبر می فرماید به زنها بگو که سر و صورتشون را از نامحرم بپوشانن به وسیله جلابیب. جلابیب جمع جلبابه. جلباب اینجا ببینید اگه لغت اصیل داشته باشیم که ترجمه از عربی به فارسیش دقیق باشه، فصاحت داشته باشه، میبینید فتوا صادر میشه که چادر حجاب قرآن. اما اگر یک مجتهدی در استخراج حکم شرعی از این دعایه برای حجاب بیاید به لغتی مراجعه کند که این لغت لغت فصیح عربی نباشه، ناگهانی فتوا میده که بله یه مانتو و روسری کافیست. حالا بعد ببین چه چیز در اجتماع پیش میآید. اگه به دنبال یه لغت روی حساب رفتی میبینی بله سیگار کشیدنم روزه رو باطل میکن. اما اگر رفتی دنبال این لغت به حساب از ریشه او رو در نیاوردی میگه بله سیگار کشیدن دود روزه رو باطل نمی کند. یکی از آیون فتوا داد متاسفانه الان و سراسر تهران آدم میره تمام اونایی که چه وساط روزه دارن باشن دارن سیگار میکشن. این شد میشه نتیجه یک لغت. گاهی اینا هست. نفرمایید که پس چرا اینقدر میگید دقت؟ خب بحث دیگه، یه لغت عربی به یک نحو فارسی ترجمه بشه یه جوری میشه. اینا معناها لغات همه منشأ اثره. در روایت آمده امیر المؤمنین پیغمبر اکرم اهل بیت علیهم السلام کثیر السفلت بودن. سفلت، سفلت در لغت اصیل عرب در زمان 1400 سال قبل که پیغمبر تو اون زمان زندگی میکرد، سفلت ما امروز میگیم ریش. سفلت یعنی ریش. بعد کم کم بر اساس تطور زمان سبلت سبلت شد سبیل. سبیل الان میگن موی پشت لب. درست؟ خب این لغت چقدر زیر و رو میشه الان؟ اصلا شکل هم عوض میشه. اگر این روایت رو بخونیم پیغمبر سبلتشون خیلی کثیر بود. کثیر و سبلت یعنی پرپشت، زیاد. اگه این مو رو موی ریش بگیریم یعنی محاسن پیغمبر بلند بود، پرپشت بود. اما اگه این مو رو زدیم به پشت لب ناگهانی میبینیم به طور کلی وضع اجتماع عوض میشه. بعد میبینیم مثلا محاسنش رو میزنه، سبیل رو میگذاره. راستم میگه وقتی بهش میگی آقا این چیه؟ میگه این علامت شاه مردان علیه. درسته؟ چون روایت گفته علی کثیر السبلت بود، پیغمبر کثیر السبلت بود. این سبلت آمد کم کم شد سبیل. سبیل آمد در اصل ما موی بالای لب شد. و حال این که سبلت در لغت عرب ما امروز میگیم ریش، محاسن. درست؟ پیغمبر اهل بیت کثیر السبلت بودن یعنی محاسن مبارکشون پرپشت. درست؟ یواش یواش تطور پیدا کرد، آمد شد سبیل. بعد گفتن سفلت علامت پیغمبر و علی است. حالا چون امام علی در این جد معروف شده، شاه مردان شاه مردان، کم کم گفتن سبیل علامت شاه مردانه. بعد هر کسی سبیل میذاره و روی اعتقادم بیچارا میذارن. الان خیلی ها سبیلشون رو روی اعتقاد میذارن، یعنی به سرشون قسم بخوری مسئله ای نداره، اما به سبیلش قسم بخوری امکان نداره. که من خدایش دیدم روی اعتقاد، روی اون عقیدهش، یعنی به سبیلش قسم بخوری، به سبیلت قسم گرو باشه فلونکار، این دیگه امکان نداره خلاف کنه. چرا؟ میگه این سبیل علامت شاه مردان علی است. هیچگاه به علی خیانت نمی کنم. از کجا این اشتباه پیش آمد؟ از یک ریشه معنای لغوی، اینی که عرض میکنیم اینا حساب داره. ولذا لمه بلفت دیوانگی، یقالو اصابت همن الجن لمتون هوال مس. اگه گفته میشه که اصابت کرده است او را از جن لمه ای، از ناحیه جن به این شخص لمه ای اصابت کرده، یعنی لمه ای او را مس کرده، دیوانگی او را مس کرده. حالا البته معنای این کلمه جن همه جا این نیست، جن بیچاره یعنی اون موجود تشکیل شده از اساره آتش که جن از خلاصه آتش خلق میشه، جن یعنی موجود مخفی، یعنی موجود سری، موجود درونی. گاهی موجود درونی رو مخفی رو گاهی میگیم دیو. دیو یعنی نیرومند، توان، پرقوه. قدمای مازندران ما، قدیمی های اصیل، خدا رو میگفتن دیو. هر کسی لفظی داره، حالا ما فارسی میگیم خدا، خب خدا. عربی میگیم، عربی دیگه خدا نمیگیم که، عربی میگیم الله، درست؟ الله. اون موقع مازندرانی های اصیل خدا رو میگفتن دیو، دیو، دیو. دیو یعنی توانمند، قدرتمند. خب کی در نظام هستی از حق متعال قدرتمندتره؟ پس دیو. یواش یواش دیو را گفتن هر فرد، هر موجود توانمند، پرقوه. تو اصطلاح ما هم هست فلانی اینقدر زورمند مثل دیو رو میمونه. کم کم دیو را هم دیدیم، دیو یک کمی در گلکی، در مازندرانی و این چیز داره، دیو کم کم شد دیو. بعد حالا هر کسی اگه شب بخوابه و ببینه که از یک حالی که برای او پیش میاد نمیتونه جم بخوره، میگه دیشب من دیو سرخته، دیو. اینا ببینید حالش سنگین شد، حال او سنگین شده، چون این سنگینی قوه توان بر بدن او وارد کرده، دیگه لفظ نداره، میگه دیو. اینا اصطلاحات اصیل. ولذا الان فرانسوی ها هم خدا رو میگن دیو. این دیو فرانسوی از لفظ دیو مازندرانی است، چون فرانسوی ها اصلشون مازندرانی هست، زبان فرانسه در اصل زبان تبری است. در آریایی های قدیم، چون آریایی ها خیلی با سابقن، تقریبا کل کره زمین منشعب از آریایی ها هستن. نگاه بفرمایی تاریخ را، این آریایی های اصیل هم نوعاً تو طرف های دریای خزر زندگی می کردن، آدم های مهاجری بودن، اما بیشتر اصل زندگیشون اینجا بود. از اینجا متفرق شدن به سراسر کره زمین، فرانسه هست، آلمان هست، و خدمت شما از کنم اروپا هست، بسیاری از کشورهای اروپایی برمیگردن به آریایی های اصیل. بسیاری از زبانهای مشهور دنیا مثل فرانسه، زبانهای دیگر، اینا از آریایی های اصیل است که آریایی ها تقریبا ریشه در مازندران دارن. بر از اینا لغات اصیل. پس ما اگر میگیم در زن چادر را خدا واجب فرمود، چادر یعنی چه؟ شما در بدایه و نهایه علامه طباطبایی رحمت الله علیه بحث جواهر اعراض رو بخواید بخونید، میرسید به جوهر، به عرض جده. جده الان این عمامه نسبت به این سر احاطه داره و تابع این سره. این سر ساکت باشه، عمامه ساکت، این سر ایمونور کنه، عمامه هم ایمونور میکنه. خب حالا بحثای فلسفی پیش میاد، حالا من اونا رو نمیرم توش. بعد اونجا میفرمان که گاهی محیط نسبت به محات محیط یعنی احاطه کننده، مثل این که این سقف الان محیط بر ماست. محیط نسبت به محاط، یا محاط را مستغرقش میکند یا غیر مستغرق. علی این عمامه، این کلاه جنابالی به روی سر من و شما محیط بر سر ماست، اما همچنیست که کل سر را بپوشاند، که احاطه او احاطه تام نیست. اما احاطه اگه احاطه تام باشه، علامه طباطبایی تمثیل می‌فرما مثل جلباب. جلباب محیطی است که محاطش را به نحو تام احاطه می‌کند، طوری که محاط مستغرق در محیط. مثل اینکه الان این فضای حسینیه اونچنان محیط تام است که الان همه ما تو داخل این فضا مستغرق شد، غرق شد. درست؟ این میگن احاطه تام. اما این کلاه بر سر احاطه داره، اما کل سر را در خودش غرق نکرده، مقداری از سر غرقه. عنایت دارید؟ حالا اینا ریشه های لغوی را عنایت داشته باشید، ببینید میاد تو فقه کجا نتیجه میده. روسری که روی سر زن است، این روسری زن سر او را به هر مقداری که میپوشاند به همون مقدار احاطه میکند. گاهی روسری میذارن تا گردن رو میگیره، پس این روسری محیط است بر این سر به اندازه‌ای که تا گردن. مانتویی که زن میپوشاند، این یک پارچه‌ای که این پارچه از دو کتف او و از زیر چانه و گردن او را میپوشاند. حالا اگه تازه بپوشانه، نمیدونی من باز مانتوها هزار جور الان پاروپوره شده، این میپوشاند تا کجا را؟ یه دختر ما تا پشت ساق میپوشه. پس این محیط بر بدن هست اما احاطه تاب ندار. عرب این رو نمیگه جلباب. پس اگه روسری از سر آمد تا گردن، این پارچه جلباب نیست اصطلاحا عربی. اگر یک پارچه از گردن و مثلا قبای ما علی قبا از گردن پوشنده تا تقریبا اگه ما وایستیم تا مچ پا، آیا این را عرب جلباب میگوید؟ نمیگوید. کل بدن را یک پارچه نپوشنده. عنایت میفرمایید؟ پس روسری تنها جلباب در لغت عرب نیست، مانتوی تنها جلباب در لغت عرب نیست. جلباب چیه؟ جلباب یک پارچه ای که یک پارچه از سر تا پای زن را کلن مستغرق کند، احاطه تام بفرماید، که دیگه وقتی این پارچه از سر زن تا پای زن آویزونه، هیچ جای بدن زن ظاهر نباشه. اینو میگن جلباب. قرآن، اگه اجازه فرمایید سوره احزاب به من لطف فرمایید جان، قرآن میفرماید باید حجاب زن حجاب جلبابی باشد. لطف بفرمایید سوره احزاب، در سوره احزاب میفرماید که جان 58 ممنون آفرین. من همین امروز با دیروز که این خوندم فکر بینه 516 58. اینا رو توجیه بشید، جان ما به لب آمد. با بعضی از هملباسی ها هم اسیر شدیم، اونا هم الان بعضی ها تک توک فتنه شدن. یک کمی فلسفه که بخونن، این فلسفه نخوندن خودش یک دردی شده. اینا حقایق اسرار تو فلسفه خودشو نشون میده. ببینید آقا آیه 58 که 59 میشه. ممنون. یا ایها النبی قل، بفرما پیغمبر جان، بفرما لازواج که به خانومات بگو و بناتی که به دخترات بگو و نساء المؤمنین به خانومهای مسلمون و مؤمنین هم بفرما و همه دستور بده. قول بگو که چی؟ یدنین علیهن من جلابیبهن. جلابیب، جلابیب جمع جلبابه. به اینها بگو که یدنین علیهن، علیهن علا داره، علا داره، خودشون را فرو نشانن، مخفی کنن بر اینها. چی؟ جلابیبهن. جلابیب جمع جلباب. جلباب الان اصطلاحا اسمش الان میگیم چادر. الان تو بین مردم میری میگه آقا این چیه سر زن یه تیکه تا اینجا رو میپوشونه؟ میگه این روسری. حالا این روسری را ما بعد از انقلاب اومدیم روسری که زیر گلو بند میخوره را میگیم روسری چارقد. بعد اگر روسری باشه که چانه داشته باشه و از زیر چانه هم پارچه اینجا رو بپوشونه بگیره، اینو میگیم مقنعه. این مقنعه الان اصطلاح ماست. مقنعه در لغت عرب یعنی همین جلباب، یعنی خمر. خمر، عنایت بفرمایید. مقنعه یعنی جلباب، یعنی به تعبیر خودمونی چی؟ یعنی چادر. مقنعه در اصطلاح عرب میشه اصطلاح چادر ما. روسری در اصطلاح ما در نزد عرب چادر نیست. روسری در نزد ما در پیش عرب جلباب نیست. روسری در نزد ما پیش عرب خمر نیست. هر کسی اصطلاحی داره. مانتویی که ما میگیم، این مانتو در نزد عرب نه خمره، نه چادره، نه جلبابه، نه مغنه است. خمر و جلباب. حالا جلباب اینجا داره آیه 59 58 درست؟ این جلابیب. جلباب یعنی یک پارچه ای. کلن این زن در درون این پارچه مخفی بشه بره. شما الان یه دبه توش آب میرسید، در دبه رو میبندید، مجموع این 5 کیلو آب تو درون این دبه مستغرق شد، یعنی غرق شده. خب ببین، الان ببینی عرب وقتی میگه جلباب، میگه جلباب احاطه تام دارد. علیه نه، علا، علا علای احاطی است. علا این سخت بر ما محیط است. علا این علا علای احاطی. خب وقتی میفرمایید که الان فلانی رفت تو درون آب، درست؟ اگر تاپا رفته تو آب میفرمایید غرق شد؟ نه. همینجور لفظ غرق رو ببینید، تا کمر رفته تو آب نمیگید غرق شد، تا گردن رفته تو آب نمیگید غرق شد، تا نصف سر رفته تو آب نمیگید هنوز غرق شد. اما وقتی کل بدن تو درون آب فرو رفت میگیم حالا این شخص مستغرق فلماه، این در آب غرق شده است. یعنی چه؟ یعنی این آب تمام بدن این شخص را فرا گرفته که دیگه هیچ ذره از این بدن بیرون نیست. حالا اگر کسی میخواهد اینا رو ببین، در فقه نتیجه میده. در فقه میگید که اگر کسی بخواهد در هنگام روزه بدنش را طوری در آب ببرد فرو به طوری که غرق در آب بشود، روزه باطله. خب حالا اجازه میدید، حالا به این روزه دارم، سر رو گذاشتم، بدن رو گذاشتیم تو آب، تا لب، تا پیشانی، تا مثلا نزدیک ها، این که هنوز موی آدم هم بیرونه، روزش باطله؟ بله؟ نه، چون هنوز مستغرق در آب نشد. اگه یه کمی از سر او بیرون از آب باشه ولو دهن درون آبه، اون مهم نیست. دهن خو خیلی، الان آدم ماه رمضان روزه داره، چه بسا دهنش هم آب میریزه، فقط آب تو دهان به حلقوم نرسه بیرون میریزه، اشکال داره که باطل نیست. نه خیر، یه ظرف آب میکنیم یا حوض، میخوام اصلا وضو در ماه رمضان ارتماسی بگیرم، سر خودم میبرم تو درون حوض تا کجا؟ تا صورت مرا آب بگیره، میام بالا و یه دست میکشم و دست خودم را هم غسل وضو ارتماسی میدم، روزه باطله؟ نه، روزه باطل نیست. فقط با دهن آب حلقوم نره پایین. حالا رفته تو آب تا سر گذاشته تا پیشانی تا اینجایی که مو میروید تا اینجا تو آبه، یک کمی از این سر بیرونه، بازم روزه باطله؟ نه. چرا؟ برای اینکه اونی که گفتن اینه که باید روزه‌دار غرق در آب بشه، یعنی آب به طور کلی یک پارچه او رو فرا بگیرد. حالا به عکس قضیه کنیم، اگر کسی سر خودش رو در آب مثلا فرو کنه، حالا اونجا باید رساله اگر رساله گفت کل بدن، کل بدن، اگه گفت نه سر رو در آب فرو کردنه، خب حالا اینجا کنار حوض وایستاده، سر رو گذاشته تو درون آب، نصف کله رو برده پشت درون آب، یک کمی پشت کله و اینا ظاهره، باز روزه باطله؟ نه. اینا در فقه نتیجه میده، لغات همه میاد تو فقه نتیجه میده. وقتی قرآن میگه آقا به پیغمبر میفرما تو به خانومات به دخترات، که تمام اونایی که تو بیت پیغمبر بودن خانم آقای، تمام مردمی که در مسیر پیغمبرن تمام اینا زنها، اینا دختران او هستن، نه بفرمایید دختران او به فاطمت بگو، به زینبت بگو، به ام کلثومت بگو، به اینا هم بگو، بعد به تمام زنهای مؤمنین هم بگو، بگو که چی آقا؟ یدنین علیهن من جلابیب هن، که بیان با جلابیب که جمع جلباب است به طور کلی خودشون رو بپوشانند. پس بنابراین اگر یک زنی دو تا پارچه گرفته، یکی رو تا گردن پوشوند، یکی از گردن تا مثلا ساق پا رو، یه تیک پارچه رو از ساق پا به پایین پوشونده، این عرب جلباب نمیگوید، ولو ظاهرم بدن از بالا تا به پایین پوشونده است، اما اصطلاح عربی جلباب نیست. خمر هم همینه، خمر یک تخت پارچه‌ای که از سر زن قرار میگیره، نمیدونم آیون مشهد قوم اینا مشرف شدید، این زنهای پاکستانی رو دیدید که یه عبایی مثل همین عبای آخوندی ما، عبای بزرگ قشنگ دارن، کلن دوختن از سرشون گرفته تا همه جا مستغرقه، این جلوی صورتشون رو هم یه چیز توری مثل پنجرهی شبکه‌ای میزنن که اون رو میبینن توش راه میرن، اون را عرب اون رو میگه جلباب، لغت عرب این میگه جلباب، اونو میگیم خمر. ولذا زنها خمر داشتن در عرب، مرسوم بود در زمان جاهلیت هم زنها خمر داشتن، اما خمرشون پارچه‌ای بود که از روی سرشون که میافتاد میآمد قسمت جلو، این گردن رو روی تا آیه آمد که به اینها خطاب کرد ولی از ربنا، تسارت میشه جان ببخشید، ولی از ربنا به خمرهن علا جیوبهن، به خانوما بفرمایید یا رسول الله بهشون بفرما که این خمرشون را، یعنی این پارچه سراسری را که همه جا رو پوشونده اما قسمت صورت اونها و این چانه و زیر گلو و این روی سینهشون پیدا هست، به اینها بگو ولی از رب نه به خمره نه علا جیوبه نه، این پارچه را زیر چانهشون بگیرن که این چانه و گلو و اینجا پیدا نباشه، که الان عملا خانوم های ما چادر میگیرن روی سر، ولی از ذبنه به خمره نه الا جیوبهن، حالا اینجا رو یا سوزن میزنن یا با دست خودشون نگه میدارن موقعی که به نامحرم رسیدن. این میشه دستور حجاب قرآن. حجاب قرآن یعنی حجاب اسلامی یعنی این. ولذا نیروی انتظامی اگه یادتون باشه چند سال قبل اینجا دیدم مازندران، تو سراسر مازندران زده حجاب اسلامی شهرها، یه دختر خانومی کشیده با چادر، یه دختر خانومی هم کشیده با مانتو با روسری، الان برداشتنش. چند سال قبل بود، این رو بنده در ناحیه ساری براشون بحث کردم، حرف زدم، گفتم آقا این رو شما به عنوان حجاب اسلامی معرفی نکنید، این حجاب اسلامی نیست. حجاب هست اما حجابی که قرآن و اسلام و اهل بیت میخواهن اینیست. اما اون مصداق دیگرش او چرا که الحمدلله دیدم برداشتم، حالا نمیگم حرف من باعث شد برداشتم، شاید خودشون نتایج دیگری دیده باشه. غرض اینها لغت ها را، لغت عبارات اینها رو دنبال بفرمایید. حرف میخواه باید انشالله در صبح با عزیزان داشته باشید که براتون حل بشه. خب حالا غرض اینه که القاءات رحمانی با القاءات شیطانی را کی باید با چجوری تشخیص داد؟ میفرماد چو فرق لمه رحمان و شیطان نباشد بی طهارت کار آسان. کسی بخواد القاءات شیطانی را از القاءات رحمانی الهی ربانی از هم تفکیک کند، اگر طهارت نداشته باشه کار آسونی نیست. چشم هر جور میبینه این فرد نمیتونه القاءات شیطانی رو تشخیص بده، گول میخوره اما نمیتونه، قوه خیالش تطهیر نیست نمیتونه تشخیص بده، به مشکل میفته. نباشد بی طهارت کار آسان، ولذا در ذیل تو شرع مراد آن است که اگر طهارت حاصل نشود فرق بین واردات شیطانی و واردات رحمانی بسیار مشکل است. حالا عزالدین کاشانی گوید واردات و القاءات یا صحیح هم یا فاسد، اگر چیزی به جان آدم در غیب القا شد یا در ظاهر، یا القایش القای خوبیه یا القای شیطانی، وارد صحیح یا الهی است که متعلق به علوم و معارف است. اگر یه چیزی انسان را القا کرد در فهم یک مطلبی، آیه‌ای، روایتی، اینها واردات الهیه است. و یا ملکی روانی که برانگیزنده طاعات است و اون را، و یا ملکی روانی که برانگیزنده طاعات است و اون را الهام نامن. این تعبیر اون آقاست که وقتی الغایی از ناحیه یک ملک روانی روحی انسویی که انسان رو به سوی اطاعت میکشاند از اون ناحیه باشه، که این رو میگیم الهام. واردات فاسد هم، وارد فاسد هم یا نفسانی است، یعنی از چیزی است که در آن حظ نفس و لذت باشد و اون را حاجس می نامند. اگر خود نفس انسان آدم رو گول می زنه، می خواد از ناحیه این گول زدن بی خود لذت های بی معنا داشته باشه، اینها رو تعبیر می کنند به حاجس. حاجس حواجس، درست؟ و یا شیطانی است که دایی بر معصیت است. اگر یه وقتی در درون انسان آدم را کم کم داره تحریک میکنه یه چیزی به سوی گناه کردن، به سوی بدی ها، به سوی زشتی ها، اگه اینه، این رو میگوین وسواس. وسواس اون القاءاتیه، اون تحریکاتی از درون هست که این تحریکات آدم رو داره به سوی اشتباهات، گناه، خلاف به او طرف میبره. اینا میشه وسواس. از عارفی باید باشه. متاسفانه این شرح دفتر دلم با این که ما این همه روش زحمت و کارم شده و تصحیحم شده، بازم بعضی جاها تک توک غلط توش هست. از عارفی نقل شده است که در یک حال تمثلی دیدم صاحب صدایی میگوید. این عارف منظور به تعبیر آقا جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی است که صدایی میگوید که فلانی من تکلیف را از تو برداشتم و حال اینکه من بنده ام و بنده باید در برابر خدای متعال نه یه خط پایین تر تکلیف را از تو برداشت. به دو گفتم اخسع یا عدو والله. گفتن یه حالی بودم، یه وقت دیدم که باشه در حال ذکر، در چله است، در حضور، در مراقبت، در شب تو خواب تنهایی خلوت، یه وقت نگاهی صدایی شنیدم که فلانی من تکلیف رو از تو برداشتم. چه بس افرادی که بیان چله بگیرن بعد از این جور القاعات شیطونی در جانشون بیا، بعدم خیال میکنه عجب تمثل خوشی براش رخ داده. چقدر داریم آقا الان متاسفانه گمراه شدن، میگن نماز دیگه نمون. چرا؟ ما دیگه به عرفان رسیدیم، خیلی قوی شدیم، نماز خوندن دیگه از ما برداشته شده. معلوم است از اینا سرشون کلا گذاشته. گفت به دو گفتم اخسع یا عدو والله، خفه شو بمیر ای دشمن خدا. تو کی هستی داری تکلیف را دور شو؟ ای دشمن خدا چطور تکلیف از من برداشتی و حال این که من بنده ام و بنده باید در برابر خدای متعال بندگی کند که تکلیف از او برداشته نمی شود. گفت داد زدم به او. معلومی که این لمه لمه شیطانی، این القای شیطانی. از این القاعات شیطانی هم بعضیا ذکر میگیرن براشون پیش میاد، بعد خیال میکنه بله چون حالا ذکر گرفت و داشت بس بس میکرد هرچی براش پیش آمده درسته، خبر نداره که گاهی اینجوری سرشو کلا میذارن. اینکه این عارف در ریاضت بود و در این واقعش لمه شیطانی را تشخیص داد و از آن دوری جست. ولی چه بسا افرادی که بدین پایه نرسیدن و دستخوش حواجز شیطانی گشتن. ذکر میگیره کار خراب میکنه، به سوی چله میره خراب میشه. اینی که این هم آقا میفرمان آقا حتما در عرفان عملی استاد، در عرفان نظری استاد داشته باشید، بی استاد راه طی نکنید، بی خود دست به کار نشه، هی چله میگیره، هی چه فراوون پیش آمده چله گیرنده هایی که به شدت گرفتار شده، به شدت دچار شک تردید، اونقدر در دلشون القاعات تحریکی حواجز و وسواس به وجود آمده. خودشون برای ما که فراوان از این مراجعات دیدیم. بعد می فرمان عرفان نظری را در واردات رحمانی و فرق اون با واردات شیطانی مباحث شیرینی. حالا آدم بخواد بین این واردها تشخیص بده یه مقدار درس عرفان بخونه براش معلوم میشه. اینکه میگن آقا کسی عارف شد منکر شرع و شریعت است، این حرفا که با شریعت با طریقت با حقیقت از همدیگر جدایان، اینا یه حرفایی زده میشه. کی کدوم عارف حقیقی خودش رو از شرع خدا دور میکنه؟ شرع الهی واجب و حرام برنامه انسانسازی الهی است در مرتبه ظاهر، این راه نداره برداشته بشه. حرام حرامه، حلال حلاله. حالا اگر دیدید مثلا یه وقتی یه پیشی آمده یه عارفی یه بزرگی فرض دست به سر یک سنی گذاشته و برای او دعا خونده، او دیگه در موقع خیلی ضرورت پیش بیاد باز به تشخیصه، مثل چطور یک کسی بره پیش دکتر، پیش دکتر مریض زنه، دکتر زن پیدا نمیشه، باید بره پیش مرد. خب مرد تا اونجایی که ضرورت پیدا نکرده حق نداره که به بدن زن نگاه کنه، حق نداره بدن زن رو مس کنه، باید ضرورت پیدا کنه. اگه ضرورت پیدا کرد چطور؟ خب اگه احیانا نیاز شد مس بدن زن به اندازه ضرورت اشکال نداره، اما در این مس نه حق داره با نگاه بد باشه، نه با هوس باشه، نه با شهوت باشه، فقط به جنبه ضرورت برای معالجه. حالا شاید وقتی یه عارفی پیش بیاد از جنبه اون مقام شریف ولایتی که داره و یه مریضی رو بردن پیشش، البته اینجور نیست که اونی که یه کدی بهش دادن خونه خودش رو جای مریض خونه مردم کنه، اینجورم نه، همچنیست که خدا اجازه بده هر جور دعا بکنه. حالا اگر احیانا آمد یه وقتی بر اساس ولایت دید که به او تکلیف شده برای انجام طبابت و باید این مریض را از مریضی نجات بدهد، منتها تو دستور اون برنامه آمده هست، تو بعضی دستورات هست، الان مثلا روایت نگاه میکنی، روایت میگه بله اگه شرح صدر میخواهی دست راستت را بگذار روی سینه و وقتی روی قلب گذاشتی سوره علم نشرح لکه صدرش بخون، خدا شرح صدر میده. ولی کسی بگه آقا من دیگه روی سینه نمیخوام بذارم، من موقع این میخوام دست بذارم روی صورت، الله علم نشرح لکه صدر، نمیشه آقا، دستورش اینه که باید روی قلب بگذاری. نور چشمم میخواد زیاد بشه، میگه آقا انگشتان دستت را، روایات، انگشتان دوتا دستت را روی دوتا چشمت بعد از نماز بگیر و آیت الکرسی بخون، نور چشم زیاد بشه. حالا یک کسی بگه آقا من، روایت دستور اینو داده، اما من میخوام روی دوتا گوش بگیرم آیت الکرسی بخونم نور چشم زیاد بشه، نمیشه آقا، نه، دستورش این. حالا اگه یه وقتی دستوری باشه که آقا این دستور باید مثلا یک انسان الهی این دستور دست را، درد سر داره، میگه آقا فلون حدیث را، یک کتابیست از یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام به نام چه اصحاب امام رضا علیه اسمشون یادم رفته، کتاب رو نوشته به نام ابوالجعد، کتابیه، در این کتاب راجع به تمام مریضی ها از امام امیرالمؤمنین روایت آورد که آقا این رو تصحیح کرد در زمان آیت الله بروجردی، مرحوم آقای بروجردی این کتاب را فرستاد، چون کتابی بود طبی بود، دو سه تا رساله طب توش بود، اونا خودشون هم طب خونده نبودن، فرستادن برای علامه شعرانی، علامه شعرانی در یک نامه به مرحوم آیت الله عظمای بروجردی نوشتن که آقا من یه شاگردی دارم به نام حسنزاده، از ایشون اطمینان کامل دارم، اگه اجازه بدید کار من زیاده، من این دو سه تا رساله‌ای که شما دادید را میدم ایشون تصحیح کنن چاپ بشه. آقای بروجردی در جوابشون نوشتن اشکالی نداره، شما که ایشون رو تاییدش میکنید ما حرفی نداریم. آقا تصحیحش کردن، چاپ کردن، این در حدود 40 سال قبل چاپ شد. چاپم که شده متاسفانه فقط نوشتن زیر نظر آیت الله العظمای بروجردی، دیگه ننوشتن به تصحیح آقا. اینو انشاءالله اخیراً حسینی کردیم به لطف خدا چاپ بشه. این تو تمام مریضی ها روایت ها بود. خب حالا روایت داره آقا برای مریضی سر باید سر مریض رو بگیری این دعا رو بخونی که او شفا پیدا کنه، این راهش اینه. حالا اگر احیانا یه وقتی یک انسان الهی قرآنی که هیچگاه در ذهن او با طهارتی که داره خطور نمی کند ناموس مردم، بخواهد یه وقتی یک زنی رفته پیشیشون، یه دختری، و از زناله کرده، لابه کرده، آقا من پزشکا رفتم، دارو خوردم و درمان کردم، سردردم خوب نشده، شما شما یه دعایی برای من بخونی. حالا اگه او احیانا دست به سر او گذاشته و این دعا رو خونده، خلاف شرع نیست، و اندازه ضرورتی که دین اجازه میدهد او هم به عنوان یک طبیب از این مقدار ضرورت استفاده میکنه. البته این غیر از یه سری برنامه هاییست که اخیراً از غرب یاد گرفته ها، یه سری رشته ها، روش های مثلا درمانیست غرب یاد داده، زنهای مردم میگیرن بوسه میدن، لب میبوسن، بغل میکنن، که ما میخواییم اینها رو مثلا از افسردگی در بیاریم، از درد اینها رو والله ما دیگه تو شهر نداریم، دیگه هیچ جا نداره شهر که بله، اگه یه زنی مریض شده یه مرد عارفی لبشو ببوسه که این خوب بشه، این دیگه نداره، اینا دیگه نیست. اینا این چرت و پرت بازاره، این غربی هاست که آوردن تو درون ایران، فرابونم شده متاسفانه. خب اینا بحث میمون انشاءالله برای فردا شب. خب یه مقداری آقا گهگاهی میشینیم رتب و یابس میبافیم از دلتنگی. آقا جان امیرالمومنین اواخر روزهای عمر هی تک تک شهدا رو یادآوری میکردن. ای ما با عموجان حمزه همسنگر بودیم، همرزم بودیم، شمشیر میزدیم، اینا رفتن، من الان بعد از حمزه بیش از 35 سال 40 سال دارم خونه دل میخورم، کی میشه برم به اونها ملحق بشم؟ 3 شب داشت که آقا جان شهید بشه، یعنی سر مبارکشون ضربت بخوره شب 19 هم کنهو شب مثلا 17 هم اینجوری ها. حضرت خوابی دیدن، در این خواب به محضر مبارک خاتم انبیا شرف شد. در خواب به حضرت شکایت کردن از بیوفایی امتش، از کسانی که علی رو تنها گذاشتن، حرفش رو گوش نکرد. جناب رسول الله در خواب به حضرت امر فرمود، فرمود که نفرینشون کن، حرف گوش نکردن نفرینشون کن. علی می فرماد که من در خواب گفتم خدایا این مردمی که دل مرا خون کردن مرا از اونها بگیر، بدتر از من را به اونها بده تا بفهمن علی چه آدم خوبی بود، و اونها را هم از من بگیر و به من بهتر از اونها را عطا کن. حضرت این رو برای حضرت زینب، ام کلثوم، امام حسن اینا نقل فرمودن. بعد فرمود که بعد از این خواب رو نقل کرده، فرمودن که فرزندانم مثل این که مرگ من نزدیک. حالا امام حسن بودی که از عزیزان بود، باز مراجعه تاریخ عرض کرد آقا جان آخه چرا فال بد میزنی؟ خدا نکنه. خب شما خواب دیدی آقا را نفرین کردی، خدا بدتر از شما رو به اونا بده، خوبتر از اونها رو به شما، چرا نه مثلا تفعول بد میزنی؟ آقا فرمود نه، من دلم برای حمزه تنگ، من دلم برای پیغمبر تنگ، من دلم برای فاطمه تنگ شد. بهترین از این مردم همونها هستن که خدا میخواد به من بده، یعنی من از این دنیا برم. اما از این مردم، از من بدتر تو این روی کره زمین فراوون پیدا میشه به این مردم بدن. چقدر رمزه، یعنی من نمیگم مردم همه بمیرن من علی راحت زندگی کنم، بذار من علی بمیرم مردم راحت میشه، بذار من علی بمیر منم راحت میشم. من حالا چون تو این نشعه مجبورم، تکلیف دارم، اما وقتی برم اون نشعه دیگه اینقدر مکلف نیستم که میرم پیغمبر رو میبینم، عمو جان حمزه رو میبینم، برادر خودم جعفر ابی طالب رو میبینم، اینا شهدا رو زیارت میکنم، من دلم برای اونها تنگ. خدا قسم دلمون گاهی برای شهدا تنگ میشه، گاهی به اینا سر قبرشون میاد آقا تو از کی رفتی شهید شدی، ما بعد از تو چه خون دلها خوردی، هنوزم باز نمیدونیم چه خون دلها هم باید در پیش داشته باشیم. این که از کدم گای میشینیم یک کمی رتب و یابس میبافیم، اینجا نشستیم از سال اول جنگ این مقدار خاطرات رو به شعر در آوردیم، همینجور کم کم هر شبی براتون تیکه تیکه میخونم. اسم مزنوی مصنوی نجوا با شهیدان. یاد می آرم شهیدان خدا، یاد رزم و غرش اندر جبهه ها، درس صرف و نحو می خوندم به شو، گرم تحصیل علوم با شوق و ذوق. سال 59 رو میگم، بحث استفهام مغنی و لبیم، نامه دعوت بیامد از حبیب. حالا شهدار نام میبری. در جوار اون شهید جبهه ها، نام او بود حمید زاده ما، حمید زاده ما. شهر خرم شهر خونین شهر گشت، جسم یاران نقش شد بر کوه دشت، بر کوه دشت. بعد چندی دل هوای جبهه کرد، از لباس رزم و جسه در نبود. یاد بن مایم من اینک ابتدا، از سعیدی اون شهید با وفا، با صفا، با صفا. پادگان حضرت امام حسین، خرم آباد یادت بخیر، سال 59. محفل یاران ما با شور و شین، خرم آباد و عزیزان سپاه، دست دست صاحبان عشق و آه، عشق و آه، عشق و آه. ماه اسفند سال 59، سوی سوسن گرد و اهواز خدوم، با دلی پشکرده و کم سن سال، جسه بر دوشم بود با عشقها وال، با عشقها وال. شهر سوسن گرد با دنیای غرم، یک به یک یاران که می گشتم کرم، تو به دشمن بود با لول تفنگ، عاشقان بودن یک یک مرد جن، عاشقان بودن یک یک مرد جن. سنگه جذاب بوستان شهر خون، هم رفعی قتلگاه و نهر خون، تپه الله اکبر شاهد است، یک یک یاران بی سر شاهد است، یک یک یاران بی سر شاهد است. می نمایم یادی از حورالعظیم، یاد سرداران بی سر، یا کریم یا کریم یا کریم، یاد دهلاویه و چمران ما، مرد عارف اون شجاع جبه ها، سنگر و خون دل مردان جنگ، عرصه را بر بعثیون کرده استن، ای عزیزان عقده دل وا کنم، با شهیدان خدا نجوا کنم، تحفه ای از بستان دوستان، همچو توتی هدیه از هندوستان، از صمیم دل سخن آغاز کن، قلب خود با یاد یاران ساز کن، قلب خود با یاد یاران ساز کن، یاد سیداویه و بزم تره، قبل از کربلای چار، قبل از بلفجر، ای نخل زانه خسرو آباد، سیداویه یادت بخیر، می دیدی عزیزان که شبان آله می زدن، همه شون رفتن شهید شدن، شهید شدن، یاد سیداویه و بزم ترم، رزمهای دوستان در نیمه شب، عشقها از چشمها سیلاب بود، نخلها از عشقها سیراب بود، صوت نخلستان و یارب در نهان، مثل یاد توتی از هندوستان. حالا اسم شهدا رو بگیر، زالپور و اون مناجات شبش، یاد خلوت ذکر یارب یاربش، از عزیز دیگری یادی کنم، جمشید ناییدیان نامی برم، اون عزیز دیگرم درویش بود، باز گویم نام او آویش بود، آویش بود، آه درویشان عزاداری کنید، بهر یاران عشق غم جاری کنید، مسلک مولای در ویشان علی، مسلک این جمله هم کیشان همی، آه یاران گریه و زاری کنی، عقده ها قلب ها از عقده ها خالی کنی، عقده ها از قلب ها خالی کنی، باز گویم مثنوی جبه ها، جمع می کردیم پار پار ها، یاد بدن ها تو بلفجر کربلا چار، یاد بدن ها تو سرایی ملگ شلم، چه دیگه دیگه می شده، کربلای چار با اروند رو، صحنه‌های کربلا را می‌نمود، صحنه ایثار و ایمان و وفا، آمبولانس و جسم‌های با صفا، چهره حق در تجلی رو به رو، یک به یک پر می کشیدن سوی او، یاد سردار عزیز جبه ها، نور چشم گردان مالک ما، یعنی بابایی جنباز صبور، مالک اشدر در اون بدر و تبور، اون نترس بیشه جنگ و جهاد، در کمر محکم کمربند می نهاد، خطر و بلای پند کن، دل بیاد دوستان در رند کن، آه یاران ناله از دل میکشم، آه یاران ناله از دل در کنیم، یادی هم از حمله خیبر کنیم، فتح خیبر باز هم تکرار شد، فتح آن از حیدر کرار شد، حمله های دشمنان سنگدل شیمیایی کرد یاران را خجل، شیمیایی کرد یاران را خجل. هنوز امروز به روز یکی یکی را از ما میگیره میبره، از شلم چه گویم و خاک ریز او، از نعیمی شهیدم گفته بود، از فداکاری او در شط خون، لیلی و مجنون گشتن دل بخون، با شجاعت غرشی چون شیر نر، بعثیان را کرده از میدان به در، خط فا و لشکر آمد در نظر، چهره مظلوم گلگون در بسر، شهد شیرین شهادت را چشید، با پسین جبه ها او شد شهید، دل خنک دارم به یاد یک شهید، نام او اصغر خنکدار رشید، نام او اصغر خنکدار رشید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. اله همگان عاقبت بخیر فرما، اول بخیر فرما، بر توفیقات همه بیفزا به نبی و آخر.